خب یه مدت این انسان با حرارت ایمانش اهل عمل، اهل اخلاق، اهل خیر، یه حرزی براش ایجاد میشه، یه حجابی براش ایجاد میشه، یه پرده زخیمی براش ایجاد میشه که رابطه او رو این حرز و این پرده با دوزخ و عذابهای دنیایی قطع میکنه. به عبارت ساده تر در امنیت قرار میگیره، در حصار قرار میگیره. بعد دچار یه سلسله گناه میشه که در این جمله اول امیرالمؤمنین به پروردگار عالم عرض میکنه گناهانی که سبب از بین رفتن این پرده، این حجاب، این حصار و این مانعه در من بیامد. چون اگر آمرزش پروردگار عالم نرسه، فشار گناه این مانع رو، این حجاب رو، این پرده رو پاره میکنه، از بین میبره. اون وقت دیگه بین انسان و بین خزی دنیا و عذاب آخرت حاجبی نخواهد بود، راه به اون طرف باز میشه. یه جمله بعدش اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. خب یه مدتی آدم غرق در نعمتهای الهیه، بعد گناهانی رو مرتکب میشه که این گناهان منجر به تغییر نعمت میشه، یعنی جای نعمت رو با غضب حق، با آثار گناه، با افسردگی، با دلمردگی عوض میکنه. در این جمله دوم درخواست امیرالمؤمنین اینه گناهانی که عامل تغییر نعمت بیاموز. در جمله بعد دارن اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، انگار نقمتها آماده باریدن بر سر گناهکارانه. حضرت از پروردگار درخواست میکنه این گناهانی که زمین ساز نزول نقمت بر من ببخش، بیامرز. آمرزش او خب ایجاد مسئولیت میکنه. وقتی پروردگار کسی را آمرزید، دیگه نقطه حرکت نقمتها به جانب آدم آمرزیده کور میشه، پیش نمیاد دیگه نقمت، نقمت نازل نمیشه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. گاهی گناهان کارو به جایی میرسونه که دعای انسان رو حبس میکنه. حبس شدن دعا به این معناست که آدم از خدا درخواست میکنه، خدا هم جوابشو نمیده. از خدا طلب میکنه، خدا جوابشو نمیده. این حبس دعاست. یعنی دعا از استجابت جدا میشه، قریب میمونه. و الا طبع دعا اینه که از دل دعا استجابت در ادعونی استجب لکن. یعنی دعا زلفش به اجابت گره خورده، ولی گناهان میاد این گره رو باز میکنه، اجابت رو متوقف میکنه، آدم فقط دعاخون خالی میشه. هی گریه میکنه، ناله میکنه، فریاد میزنه، ولی بار انقدر سنگینه که این فریاد به جایی نمیرسه. حضرت درخواست میکنه خدایا این گناهانی که اتفاق افتاده و باعث حبس دعا شده، یعنی دعا رو بی لبه گذاشت، بی جواب گذاشت، بی اجابت گذاشت، بر من ببخش. گناهان گاهی چقدر سنگینه که ارحم و راحمین به دعا کننده لبیک نمیگه. خیلی عجیب. حالا پروردگار عالم به یه همچین دعا کننده لبیک بگه، به هیچ جای خودش و نظام عالمش در نمیخوره، اما نمیگه، جواب نمیده. دعا میشه یه طرفه، یعنی نصف جاده رو رفته، نصف دیگرش دیگه حرکتی وجود نداره. اللهم اغفر لی الذنوب التی، این جمله هم خیلی عجیبه، تقطع الرجاء، اونی که امیدش قطع میشه دوچار یکی از سنگین ترین بیماری های روانی میشه. یعنی میدوه، میره، میاد، میبینه همه درا بسته، یعنی همه چی امیدش میبره، میبینه پول دیگه براش کاری نمی کنه، پارتی ها براش کاری نمی کنه، دلسوز ها براش کاری نمی کنه، نمیتونن هم کاری بکنن. نه اینکه نخوان کاری بکنن، نمیتونن. یک کسی که مرگش رسیده، گرونترین آمپولای دنیا، گرونترین کپسولا، گرونترین قرصا که الان میسازن ویژه کله گنده های مادیه، یعنی برای رئیس جمهورا میبرن، برای سلاطین میبرن، برای پادشاهان میبرن، اگر اراده عقل به مرگش باشه. آمپولا رو هم بزنن، شربت ها رو هم بدن، کپسولا رو هم بدن، در بسته، امید قطع. گناهانی که باعث ناامیدی میشه، دل سردی میشه، از من بیاموز. چه آدم ناامید و آدم دل سرد، آدم متوقفیه. وقتی هم امیدش همه چی قطع بشه، چون همه چی به اذن خدا بناس کاری براش نکنم. خب این دوچار افسردگی، بدبینی و نهایتا طبق آیات سوره یوسف دوچار کفر میشه. نهایتا خیلی خطرناک. انه لا یعص من روح الله الا القوم الكافرون. یعنی این دل سردی ها و ناامیدی ها طبعش این آدمو به کفر میکشه. اغلب مردم دنیا هم کم ظرفیت هم. البته این ناامیدی برخواسته از گناهان میلیاردها رستمو به زانو میاره. خیلی خطرناکه، فشار قوی هم داره، بسیار قوی. بیشتر ناامیدهای زمان ما چه در ایران چه در کشورهای دیگه، مخصوصا در کشورهای اروپایی، خودکشی میکنه. چون میبینن همه درا بسته، هر کاری میکنن هیچ دری به روشون باز نمیشه. آخرین فراز از این قطعه، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل بلا. یه بلاهایی رو در قرآن بیان میکنه اگر به انسان نازل بشه کامل آدمو قفل میکنه. کامل. این آیه اواخر سوره یونس خیلی آیه فوق‌العاده‌ایه. خیلی آیه خیلی حرف داره. من 20 سال پیش این آیه رو 10 ساعت دربارش با مصادیقش صحبت کردم. همین تک آیه رو. آیه در دو قسمت، من قسمت اولش رو براتون میخونم. این یمسسکن لاهو به زره، اگر گرهی به کارتون بزنن، فلا کاش فلهو اللهو، غیر خودم در کل این عالم گره رو نمیتونه با این بلا. گره وقتی میفته بنا باشه وانشه، وانمیشه. سعدی یه داستان جالبی رو در این گلستان نقل میکنه. گلستان از رده کار مردم و خونه ها رفته بیرون. قدیم تو همه خونه ها بود و جز کتب درسی هم بود گلستان. خود من گلستان کتاب درسیم بود. اون مدرسه‌ای که می رفتم کلاس چهارم ابتدایی. یه داستانی رو سعدی نقل میگه. یه استاد کشتیگیر یه جوانی رو به شاگردی قبول کرد، کشتی یادش. سعدی میگه رموز کشتی پیش اون استاد 360 بند. خب استادم از 50 سال به بالا بود، این شاگردش هم 20 ساله بود و مغرور باد کرده. از 360 بند کشتی 359 تاشو یاد همه رو یاد گرفت. بهش گفت یه توی پهلوان حسابی شد. یه روز این جوان مغرور اومد اعلام کرد من تمام کشتیگیرهای شهر رو پشتشون رو به خاک خوابوندم، الان آمادگی دارم با استادم کشتی بگیرم. بی تربیت، بی ادب، اینجا دیگه حرمت استاد باید نگه داری. اومدن به استاد گفتن، اعلام عمومی کرده من حاضرم با استادم کشتی بگیرم. گفت مانعی نداری؟ گفتن استاد تو آبرو داری، تو پهلوان پایتختی، تا حالا هیچکی پشت تو به خاک نخوابونده، شاگردت خیلی قویه. گفت میدونم، زیر دست خودم قوی شده، من حاضرم باش کشتی بگیرم. همون دقایق اول استاد پیر پشت شاگرد و خوابون رو زمین، که صدا از همه تماشاگرها بلند شد. خب تموم شد و مردم رفتن و شاگرد به استادش گفت تو که بدنت از من ضعیف‌تره، من که خیلی قوی هستم، چی شد منو به خاک خوابوندی؟ گفتش که بیشور من از 360 بند یکیشو یادت ندادم برای امروز گذاشتم که باد دماغتو خالی کنم. تو این آیه میگه بناشه باد دماغتو خالی کنم. این یمسسکن لاهو به ضربن، یه گره تو زندگیت میندازم، فلا کاشف کش، یعنی باز کردن، فلا کاشف لهو الاهو، خودم فقط بلدم با کنم. امیر المومنین میگه تنزل البلا، حالا بلا تو دعاها خوندین دیگه نخوندین، که خدا دارای الوان عذابه، یعنی بلاهای رنگارنگ، بلاهای گوناگون، کافیه یه دونه شد مأموریت بده گریبان آدمو بگیره، اصلا آدم هیچ کاری نمیتونه بکنه. امیر المؤمنین میگه قبل از این که بلاها گریبان منو بگیره، از اون گناهانه نازل کننده بلاها منو بیام. خب این فرازا رو شنیدی؟ هیچ کسی بعد از امیرالمؤمنین مانند وجود مبارک زین العابدین این چند تا فراز و مفصل کامل جامع تفسیر نکرد. این تفسیر زین العابدین علیه السلام نسبت به این چند جمله از نابترین احادیث اهل بیت، از زیباترین کارای اهل بیت. من خودم که تا حالا در این 45-6 سال موفق نشدم کل این روایت رو برای مردم بگم، از سن 7-8 سالگی هم که پام به این مجالس باز شد و پام منبرا، پدرم منو میبرد و بعد دیگه خودم مدرسه ای شدم، جلسات رو یاد گرفتم تو تهرون، این هیئت اون هیئت اون مسجد، روزگار بچگی ما منبریا یا مجتهد بودن یا قریب الاجتهاد بودن یا ملا بودن، در هر صورت من از اونام نشنیدم این روایتو. حالا روحانی، آخوندی تو تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، جای دیگه این روایت زین العابدینو برای تفسیر این چند جمله به کار گرفته باشه، من خبر ندارم، ولی من در فضای زندگی خودم و رفت آمدام و دیدن اون همه واعظای قوی ندیدم کسی رو که مطالب زین العابدین رو بیان بکنه. ما حالا قصد کردم روایت حضرت رو به طور کامل اگر بشه براتون بگم، ولی فکر نمی کنم 10 شب اقتضای بیان این روایت ناب و این گوهر درخشان و این جملات عرشی رو داشته باشه. با تجربه‌ای که من در روایات و آیات دارم زمان خیلی طولانی تری میخواد. امشب فقط یه مقدمه براتون عرض میکنم، به هیچ کدوم از جملات زین العابدین نمیشه بپردازم. حالا مقدمه مطالب رو ببینید، مقدمه‌ام کم از ذیل مقدمه نیست، مفید، لازم ببینید. اولا این ذنبی که امیرالمؤمنین یا ذنوبی که میگن که به فارسی به معنای گناه و تبعات فاصل حرکات منفی ما، ذنب گناه یعنی چی؟ سن که میگن گناه یعنی چی؟ گناه یعنی ظهور دادن حالات، اعمال، اخلاق، رفتار، منشی که با خواسته های پروردگار نخونه، عکسش باشه. معنی گناه. حالا من دوست گناه کوچیک رو بگم که احتمالاً بیشترمونم گرفتارش هستیم، روزگارم اختزا میکنه بیشترمون گرفتارش باشه. مثلا خدا در قرآن تو سوره احزاب میفرمه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. حالا ما گیر دومیش که نیستیم، الحمدلله دومیش که جز گناهان کبیر است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این خطاب به ما مردهاست. از نظر دوختن به نامحرمان چشم فرو بپوشید، یعنی نمیگه چشاتونو ببندیم، نه، با چشم باز بریم، اما نظر باز نباشین، نظر دوز نباشین، رو نگاه کردنتون وای نست. یه وقت خودم نگاهش میفته، یه وقت نگاه میندازه، این دوتا هست. یه وقت خودم داره از کوچه بیرون میاد، از خیابون میپیچه، 4 تا زن نامحرم یا تو مهمونی اتفاقی نگاه آدم میفته، خب باید سریع نگاه برگردن، نگاه افتادن با نگاه انداختن دو تا پرونده است. نگاه انداختن اینه که کسلم، بی‌حوصله‌ام، صبح خونه میام بیرون، نیت میکنم یه 10-15 تا از این زنای جوون و عطفاری و آرایش کرده رو که دیدم حسابی دونه دونه شونو نگاه بکنم و یه لذتی ببرم، به قول امیرالمومنین زنای چشمی بکنم، به خود حال بیام. خب پروردگار فرموده نگاه نکن. نگاه کردن اسمش گناه. چرا گناه؟ چون ضد خواسته پروردگار مهربان عالم. او گفته گناه نکن، نگاه نکن. و وقتی من نگاه نکنم عمل کردم به خواسته، و وقتی نگاه بکنم، نه اینکه با خدا دارم دشمنی، تو گناه لازم میادم دشمن خدا باشه. گناهکار هست به دشمنی گناه میکنه، خب اون گناهش خیلی سنگین تره. گناهکاری هستش که شله، ایمانش ضعیفه، اینم گناه. گناه این با اون فرق میکنه. گناه هم رو دشمنی نیست، ولی همین کاری که کردم چون ضد خواسته پروردگاره، گرچه روی دشمنی نیست، این گناه. یه وقت خودم جسوره، واقعا وارد خونه میشه، یه لیوانی رو تو تاخچه میگنه، پر آبم هست، نمیدونه آبه، خوشحال میشه، میگه به به، ما تو این جمهوری اسلامی که میترسیم علنی بخوریم، حالا اومدیم تو این خونه لیوانه نشون میده پر مشروب. خارجی هم ازون خیلی صافه، این داخلی بوده خود رنگ پریده بوده تقلبی، با جرأت بر گناه، با جسارت میره لیوان رو بر میداره سر میکشه تا آخر، بعد میبینه آب. مرحوم شیخ در رسائل میگه این تو پروندهش مشروب خوری نوشته میشه، چون این جرأت بر گناه نسبت به پروردگار کرده، جسارت کرده. این معنی گناه. یادتون میمونه گناه یعنی عملی، حالی، اخلاقی، رفتاری، کرداری ضد خواسته های پروردگار عالم، این گناه. خب معنی گناه معلوم شد. من دو تا آیه از قرآن بخونم که فشار و سنگینی گناه رو هم از این دو تا آیه براتون بگم. گاه گناه به قدری پرزور و سنگین و ضدیتش با پروردگار سخت که پروردگار عالم در قرآن میگه من و پیغمبرم، خوب عنایت کنید، خدا و پیغمبرش، این خیلی مسئله است، من و پیغمبرم به تو گناهکار اعلام جنگ، من و پیغمبرم با تو میخواییم بجنگیم، ببینیم در این میدان جنگ کدوممون پیروزه. این دیگه نهایت نفرت پروردگار از یه گناه که اعلام جنگ میده با گناهکار. به پیغمبرش هم میگه تو هم اعلام جنگ بده، تا حالا که سابقه نداشته در جنگی عبد ذلیل مملوک پوک پوچ موریان خورده با گناه به پروردگار پیروز بشه. این گناهی که در قرآن میگه من و پیغمبرم به گناهکارش اعلام جنگ میدم، رباخوری. برای نمونه گفت گناهی رو در قرآن بیان میکنه، میگه که همین الان که داری مرتکب میشی، یعنی فشار گناه و زور گناه و سختی ضدیت با پروردگار رو ببینی. تو سوره نساء آیه اولی، تو سوره بقره است اواخرش، این آیه در سوره نساء میگه همی الان که داری گناه میکنی، الان گناهت آتش دوزخ، همی الان. ولی چون تو در دنیا هست، پرده دنیا روته، حس نمی کنی سوزندگی آتش، زجر آتش، شکنجه آتش. ولی به محض اینکه ملک الموت اووردت اون طرف، اون وقت از درونت آتش دوزخ، نه آتش بیرونی، خود دوزخ شعله میکشه. ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. یاکلون که در آیه شریف است مضارع به معنی حاله، به معنی آینده نیست. ان الذين الان ياكلون اموال اليتامى ظلما ياكلون دوم تفسیر همون ياكلون اول، همین الان که داری مال یتیمو به ناحق و به ستم میخوری، الان ياكلون فی بطونهم نارا، دارن در شکمشون آتیش میریزن، دارن آتیش میریزن. این فشار گناه، زور گناه. البته در اروپا و آمریکا کاری کردن که گناه طبیعت ثانوی بشه برای مردم، یعنی هیچکی احساس گناه نمی کنه، هیچکی دیگه وجدانش سرکوبش نمی کنه، هیچکی از گناه افسرده نمیشه. افسردگی اروپا یا و آمریکا یا فقط مال دلاره. وقتی دلار نرسه زندگی تنگ بشه، کاری هم براشون دولتاشون نکنن، میشن افسرده، ناامید، دیوونه، خودکشی. ولی هیچکی به خاطر گناه خودکشی نمیکنه. یعنی اومدن گناه و قانونی کردن. اصلا تو مجالس امریکا و اروپا گناه رو بردن و در مجلس ارائه کردن، گفتن رأی میگیریم. بعضی از گناهان کبیره رو مجالس اروپا و آمریکا 100% وکلا رأی دادن. هیچکی هم یقه گناهکار رو نمیگیره، نمیتونه بگیره، چون یقهش رو بگیره آقا این چه غلطی بود که من غلطی نکردم، این کار قانونی کرد. یعنی شستشوی مغزی، تحمیل فکری و روحی، اونا فرهنگشون دیگه شده گناه، حالیشون هم نیم. من با خیلی از گناهکارانشون حرف زدم، حرفای مسیح رو گفتم، مریم رو گفتم، حرفای حکما رو گفتم، فقط خندیدن به من، گفتن حالید نیست، چی داری میگی به من. ولی ما که الان گناه طبیعت ثانویمون نشده. ببینید فشار و وزن بعضی از گناهان در حدیه که خدا و پیغمبر اعلام جنگ با آدم میکنه. بعضی هم آیه رو جور دیگه ترجمه کردن، میگن فعزنو به حرب من الله و رسوله، یعنی رباخار تو اعلام جنگ کن، رباخار بدبخت ضعیف پس چی اعلام جنگ کن. فعزنو به حرب من الله، و این من یعنی از جانب خدا، از جانب پیغمبر، به اینا اعلام جنگ ده. خیلی گناه خطرناکه. حالا جامعه اروپا آمریکا که درگن، ما هم تقریبا داریم به اون کاروان میپیوندیم، تقریبا. حالا باید صبر کرد اون پیر مردمون متدینامون اون مادر بزرگان از دنیا برن، اون نسل که رفتن ما دیگه کمبود دیندار پیدا میکنیم، چون با مشاهداتی که داریم میکنیم جامعه جدید ایران کاملا دارن دنبال کاروان اروپا و آمریکا میرن، هی فاصله داره کم میشه. تا با اون جمعیت در گناه کردن یه جمعیت بشن، فشار گناه، زور گناه، سختی گناه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون النار. یه معنی دیگه هم از گناه بکنم، اینم معنی خیلی جالبیه، این تقریبا معنی خیلی فارسیه. گناه یعنی نمک کریم رو خوردن و رزق رحیم رو خوردن و از نعمتهاش هیچی رو استثنا نکردن که بگم چون من میخوام گناه بکنم خربوزه نخورم، هندونه نخورم، پرتقال نخورم، نارنگی نخورم. نه، گناه یعنی سر سفره کریم، سر سفره رحیم، سر سفره محسن خوردن تا جایی که دلم میخواد، پوشیدن، مرکب سوار شدن، پول تولید کردن. اسم همین رو بذارین نمک. نمک کریم رو خوردن این اصطلاح فارسیه. میگه بابا 10 ساله با هم نمک خوردیم، ما کی نشستیم با هم ظرف نمک رو بذاریم مش مش بخوریم، نمک خوردیم ولی نعمت هم دیگر رو خوردیم. گناه یعنی نمک خوردن. و آدم سیر که شد، حسابی قوی که شد، نمک دان شکسته، که این کمال نامردی، کمال پستی، که آدم نمک کریم و رزق رحیم رو بخوره و نمک دان بشکنه. یه داستان خیلی زیبایی هم جوون بودم توی مجله دیدم، یه روزم رفتم دفتر اون مجله، همون وقت که جوان بودم پیش مدیر مجله، خدا رحمتش کنه، آدم خیلی بزرگواری بود. من این داستانو در اون مجله دیدم، کمی طول میکشه، فردا شب براتون اگه زنده بودم اگه خدا خواست میگم. و باز یه بخش دیگه هم باید راجع به گناه صحبت بکنم تا ببینیم گناهانی که زین العابدین میفرماد، اون حرز و اون حجاب و اون مانع بین ما و دوزخ رو پاره میکنه و خراب میکنه چند تا گناهه. من به دوستانم گفتم امام حسین آخرین لحظات عمرشون با یه دونه نیزه شهید بشون، با یه خنجر زدن، سر بریدنم نمیخواست، همین یکی میومد از جلو از پشت یه خنجر میزد و میرفت شهید میشد. اما امام باقر میفرماید جدم رو به قتل صبر کشتن. امام تو گودال افتاده بود، هنوز جون داشت، هنوز میتونست یه خورده سر زانو بلند شه که دور گودال رو محاصره کردن، نمیدونم حالا 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، اینا هم غرق در اسلحه بودن، در حقیقت به خیال خودشون این دایره رو کشیدن که امام از گودال نیاد بیرون. حالا با هر چی داشتن حمله کردن، که شمشیر بوده، نیزه بوده، خنجر بوده، امام باقر خودش کربلا بوده، قلوه سنگ بوده، اینو امام باقر میگه. انگار مسابقه میدادن برای قطعه کردن همیان. کاری کرد که وقتی خواهر اومد مجبور شد سه تا سوال بکنه. انت اخی، درست اومدم، تو برادر منی و ابن والدی، تو به سر امیر المؤمنین بابای من و ابن امی، تو به سر فاطمه زهرا، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خیرا. برحمتک.